ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرم‌نیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان را تسلیت گفتند و تاکید کردند راه و مکتب سید مقاومت ادامه خواهد یافت و ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی کوبنده تر خواهد شد. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و به ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش ده‌ها سال جهاد فی سبیل الله و دشواری‌های آن را در خلال یک پیکار مقدس دریافت کرد. در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی‌پناه زاهیه بیروت و خانه‌های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که ده‌ها سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه‌های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود. فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند ده ساله او هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید، با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی به حول قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند. این جانب به پدر بزرگوار و همسر گرامی سید عزیز که پیش از او فرزندش سید هادی را نیز در راه خدا داده و به فرزندان گرامیش و به خانواده های شهیدان این حادثه و به یکایک افراد حزب الله و به مردم عزیز و مقامات عالیه لبنان و به سراسر جبهه مقاومت و به مجموع امت اسلامی شهادت نصرالله بزرگ و یاران شهیدش را تبریک و تسلیت عرض می کنم و در ایران اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام می نمایم. خداوند آنان را با اولیاش محشور فرماید. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7/7/1403. رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت شهادت سید حسن نصرالله گفت دبیر کل حزب الله به آرزوی دیرینه خود شهادت دست یافت. آقای پزشکیان تاکید کرد جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی‌ها نمی‌توانند خود را از همدستی با صهیونیست‌ها تبرئه کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی با تسلیت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت راه پر افتخار شهید نصرالله ادامه خواهد یافت و به تعبیر رهبر معظم انقلاب سرنوشت منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. رئیس قوه قضاییه هم با تسلیت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان امروز را روز عزای بزرگ جهان اسلام دانست و تاکید کرد خون سید مقاومت و همراهان مظلومش عمق بیشتری به مبارزه حق طلبانه رزمندگان محور مقاومت و مردم لبنان و فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست خواهد بخشید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تسلیت شهادت سید مقاومت و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین و لبنان تاکید کرد بی تردید راه این شهید عزیز پرقدرت‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت و مسیر نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی هموارتر خواهد شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در پیامی با تسلیت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد رژیم تروریست صهیونیستی بار دیگر با وقاحت تمام مرتکب جنایتی غیر قابل بخشش شد و یکی دیگر از مجاهدان فی سبیل الله را به شهادت رساند. در پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی آمده مردم لبنان، فلسطین و امت اسلام مدیون فرماندهی حکیمانه او در جنگ با دشمن صهیونیستی بود و هرگز رشادت‌های مخلصانه او را فراموش نخواهند کرد و پرچم مقاومت همواره سرفراز خواهد ماند و دشمن به آرزوی خود نخواهد رسید. آیت الله نوری همدانی نیز اعلام کرد بیشک گروه‌های مقاومت خصوصا حزب الله عزیز راه این شهید را که محو صهیونیسم است ادامه خواهند داد. آیت الله سیستانی از مراجع اعزام تقلید عراق نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد نقش شهید سید حسن نصرالله در مبارزه با رژیم صهیونیستی تا آزادی خاک لبنان و در کمک به عراقی‌ها تا شکست تروریسم و آزادی این کشور و در یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین بر کسی پوشیده نیست. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در پیامی اعلام کرد گرچه برای امت اسلامی این شهادت صدمه‌ای جبران ناپذیر است، اما در حقیقت هیچ پاداشی گرانبهاتر از شهادت برای سالها مجاهدت در راه خدا نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در پیام‌های جداگانه شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفتند و با مردم و دولت لبنان ابراز همدردی کردند. حجت الاسلام سید حسن خمینی هم در پیامی تاکید کرد راه نصرالله ادامه دارد، همانطور که راه همه فرماندهان مقاومت تا امروز تداوم داشته است، اما درک مختصات دوره جدید از مبارزه با استکبار ضرورت فوری و حیاتی این شهادت‌های عظیم است. در پی اعلام خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در حملات رژیم صهیونیستی، هموطنان در سراسر کشور با برگزاری تجمع‌های خودجوش این جنایت را محکوم کردند.
اینها گمان کردند با کشتن فرماندهان ما و سربازان ما عرصه را خالی می‌کنند. هرگز این چنین نخواهد بود.
حزب الله پیروز است.
اسرائیل آخرین نفس‌های خودش را می‌زند.
ما باید بدانیم که این نهضت ادامه دارد.
با مردم غزه و مردم جهان اسلام پیمان بستیم که تا آخرین نفس از غزه و فلسطین حمایت کنیم.
بازگشت 98 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس از مرز شلمچه به کشور. این شهدا مربوط به عملیات ولفجر مقدماتی، ولفجر 1 و 6، خیبر، بدر و کربلای 4 و 5 و تک‌های دشمن در سال 67 است. پیکر شهدا از مناطق عملیاتی جنوب شلمچه، شرق دجله، مجنون، فکه شمالی و جنوبی و چیلات تفحص شدند.
شهدا که برای کشور خون ریختن که ما در آرامش باشیم.
شهدا علم حق برگا.
شهدا به گردن ما حق دارن و جانشان را فدای وطن و ولایت کردن.
الوطن.
ساکن کجایی؟
خرمشهر. از ما دفاع کردن. رفتن خود جان خودشون رو فدا کردن به خاطر ما، امثال ما.
من فرزند سرگور شهید مهدی آزمون هستم و اومدم اینجا چون که این رو یک تکلیف برای خودم می‌دونستم که به استقبال شهدا بیام، چون که این شهدا از بزرگترین ارزش خودشون که جانشون بود گذشتن و هر کدوم از اینا میتونن برای ما یک الگوی منحصر به فرد باشن.
ان شاء الله پیرو به راه شهدا باشیم.
در این استقبال از شهدا خیلی‌ها هنوز چشم به راه بودند.
چه صحبتی با شهید کرد؟
من گفتم سلام برادر شهید منم برسه که مفقوده، هنوز نیاوردنش قبل از فتح خرمشهر تا حالا.
مردم با اعلام حمایت از محور مقاومت، کشتار و جنایت جنگی در غزه و لبنان را هم محکوم می کردند.
خیلی از خانواده ها و بچه هایت دارن یتیم میشن. واقعا این خیلی ناراحت کننده است.
رژیم اشغالگر قدس سرشتش با جنایت آغشته. مطمئن باشه که ما به پیروی از همین شهدا انشاءالله یه تدهنی محکمی بهش می زنیم.
این شهدا در عملیات های ولفجر 1 ولفجر 6، تک دشمن در سال 67، عملیات خیبر، بدر و کربلای 5 به شهادت رسیدند. سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
در مناطق عملیاتی فکه، چیلات، مجنون، شرق دجله و همچنین شلمچه و جزایر اروند پیدا شده.
به گفته کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، تفحص پیکر شهدا در خاک عراق همچنان ادامه خواهد داشت.
با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
سپهر دانش. دانش برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما فرهیختگان شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش را از این لحظه تا ساعت 23:10 به شما تقدیم می‌کنیم. برنامه زنده سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی می‌پردازد و پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. از همه شما فرهیختگان دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه همنشین ما در این محفل علمی باشید. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد گرامی سرکار خانم دکتر یگانه احراری متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. گفتگوی محوری امشب برنامه ما در مورد موضوع پیوند مغز استخوان و کاربرد اون در بیماری‌های خونی کودکان هست و افتخار داریم استاد عالی قدر جناب آقای دکتر عزیز اقبالی متخصص بیماری‌های کودکان و فوق تخصص بیماری‌های خون و هماتولوژی کودکان دعوت ما رو پذیرفتند و در گفتگوی امشب ما با ما همراهی می‌کنند. شماره پیامک برنامه ما 3102 است. از این طریق میتونید با این برنامه در ارتباط باشید، از این طریق میتونید پاسخ خودتون رو به پرسش برنامه برای ما بفرستید و خوشحال میشیم که همراه با پاسخ توضیحاتی رو در ارتباط با علت انتخاب گزینه هم برای ما ارسال کنید. خب همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طراح پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی سرکار خانم دکتر یگانه احراری، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. از استدیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر احراری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام و شب بخیر خدمت همکاران عزیزم، در خدمتون هستم با کیسی که مطرح میکنم. بیمار آقای 67 سال است که به علت تب سردرد از حدود یک ماه پیش مراجعه کرده که تو معایناتش ردر گردنی و کرنیگش مثبت هستش. برای بیمار الپی انجام میشه که نتایج آنالیز CSF به این صورت هست. وایچ‌پی‌سی CSF 500 هست که PMNش 20% و لمفوسیتش 80% هست. گلوکوز CSFمون در واقع 35 میلی گرم بر دسیلیتر هست. پروتئینش 800 میلی گرم بر دسیلیتر هست. اسمیر CSF منفی هست. و با توجه به محتمل ترین تشخیص کدوم اقدام درمانی میتونه برای بیمار کمک کننده تر باشه؟ گزینه یک سپتری اکسون به اضافه وانکومایسین. گزینه دو مروپنن به اضافه آمپیسیلین به اضافه وانکومایسین. گزینه سه درمان چهارداری زدسل شامل ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید و اتابوتول. و گزینه چهارمون درمان سه‌دارویی بروسلوز به اضافه دکزامتازول.
بسیار عالی. البته صداتون رو این آخری خورده بد شنیدیم، ولی خانم دکتر تقریبا گویا بود. خیلی ممنون از طرح این پرسش. با اجازه شما من پرسش شما رو در طول برنامه هم میخونم و حدود ساعت 23 با شما تماس میگیریم و توضیحات و پاسخ رو از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
سپاسگزاریم، خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، پرسش رو شنیدید، پرسشی که سرکار خانم دکتر یگانه احراری رو طرح کردن، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. بیمارمون مردی هستن 67 ساله که از حدود یک ماه قبل دچار تب و سردرد شدن. ایشون به کلینیک مراجعه کرده و در معاینه ردر گردن و تست کرنیک او مثبته و آسپیراسیون CSF انجام شده و نتایج آنالیز مایی مغزی نخایی به شرطی که عرض میکنم تعداد گلبول های سفید 500 تاست و 20% اون پولیمورفونوکتر و 80% لیمفوسایت هستن. پروتئین 800 میلی گرم در دسیلیتر و گلوکوز 35 میلی گرم در دسیلیتر. اسمیر CSF منفیه و استاد از ما پرسیدند که با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام اقدام درمانی میتواند به بیمار کمک کننده تر باشد. گزینه اول تجویز سفتریاکسون و ونکومایسین، گزینه دوم مروپنم، آمپیسیلین و ونکومایسین با هم، گزینه سوم درمان چهار داروی ضد سر شامل ایزونیازید، ریفامپین، تیرازینامید و اتامبوتول و گزینه آخر هم درمان سه داروی بروسلوز به همراه دکزامتازون. لطفاً گزینه های پیشنهادیتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 برای ما بفرستید. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. شهادت سید مقاومت شیخ حسن نصرالله رو هم تسلیت عرض می‌کنیم و به امید پیروزی مستضعفین در سراسر عرض. طراح پرسش امشب همونطور که به اطلاعاتون رسوندم سرکار خانم دکتر احرادی بودن. پرسش رو هم خوندیم برای شما، منتظر دریافت پیامک های شما هستیم و بریم به سراغ بحث اصلی برنامه، گفتگوی ما با استاد عالی قدر جناب آقای دکتر عزیز اقبالی، متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های خون و آنکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و افتخار داریم که این بحث رو امشب با استاد عالی قدر دنبال خواهیم کرد. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر عزیز اقبالی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم جناب آقای دکتر سامی و خدمت همه شنوندگان گرامی، هم سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر.
آقای دکتر اقبالی، خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید، در این گفتگو با ما شرکت میکنید. موضوع پیوند مغز و استخوان در کنار پیوند بافت‌های مختلفی که در بدن انجام میشه یه موضوع جذاب و جالب توجهه. اینکه ما بخشی از بافت‌های بدن رو که خودش مسئول ایمنی و دفاع از بدن هست جایگزین کنیم با بافت دیگری، به عبارت دیگر ارتش بدن رو ما فلج کنیم و ارتش و سیستم دیگری رو جایگزین اون کنیم. خیلی دوست داریم که نکات مخفی این موضوع رو از شما بشنویم. به هر حال یک سری موضوعات عمومی است و خوشحال میشیم که بحث امشب ما در راستای این موضوع باشه. ما وقتی که صحبت از پیوند یک بافت میکنیم، اگر در مورد بافت استخوان یا بافت پوست هست، خب این رو بر میداریم از جایی به جای دیگر منتقل میکنیم. اما وقتی که صحبت از پیوند مغز و استخوان میکنیم، موضوع برای ما یک مقدار ابهامات هم داره. استدعا میکنم که اگر امکان داره ابتداءً در مورد موضوع پیوند مغز و استخوان به طور کلی نکاتی رو بفرمایید تا بعد وارد جزئیات و کاربرد اون در بیماری های خونی کودکان بشیم.
خواهش میکنم جناب دکتر. به پیوند مغز و استخوان یه اصطلاح تقریبا قدیمیه، الان بیشتر به صورت پیوند سلول‌های بنیادی منشأ گرفته از سیستم خونی، یعنی اصطلاح هماتوپویتیک استم سل ترانسپلنت اطلاق میشه به این مسئله. همونطور که شما اشاره فرمودید، خب ما پیوند که انجام میدیم یا پیوند اعضای توپر انجام میشه، مثل پیوند کلیه، پیوند قلب یا سایر احشایی که قابل پیوند هستن، قلبیه و مسائل دیگه، و یه نوع پیوند داریم که از سلول های بنیادی خونساز استفاده میکنیم برای اینکه برخی بیماری های چه خوشخیم چه بدخیم را اصطلاحا بهبودی کامل انجام بدیم. پایه کلن پیوند سلول های خونساز بنیادی اینجوری، حالا بر اساس اینکه مریض چه بیماری زمینه ای داشته باشه، به طب یه اختلالاتی تو این سلول های ریشه ایش داره که ما میخواییم با یه سلول های ریشه ای نرمال جایگزین بکنیم تا بتونن این سلول های ریشه ای نرمال اون عمل کرده اون ارگان را بهبود ببخشن. حالا این بیماری عرض کردم ممکنه خوشخیم باشه یا بدخیم باشه. برای این کار میاییم اول اون سلول های بنیادی خود بیمار را با کمک داروهای خاصی، داروهای شیمی درمانی خیلی قوی یا با گاهن با رادیوتراپی هایی که کل بدن انجام میشه، ما این سلول های بنیادی خود مریض رو ناتوان میکنیم و از بین میبریم. و از قبل هم سلول های بنیادی دهنده پیوند را که آماده کردیم تزریق میکنیم به فرد بیماری که گیرنده پیوند هست. همه این پروسه الان مخصوصا بیشتر از طریق خون محیطی انجام میشه. همون سلولای بنیادی خونساز را از دهنده از طریق خون محیطیش به طرق مختلف با دستگاه مختلف جدا سازی میکنن و تزریق هم باز از طریق خون محیطی گیرنده پیونده. باعث اینکه وقتی اسم پیوند مغز و استخوان که به کار میبریم، خب مردم خیلی فکر میکنن شاید اکثرا با مغز و استخوان بیمار سر و کار دارن یا دارن تزریق داخل مغز استخوان انجام میشه، چنین چیزی نیست. ندرتا، خیلی به ندرت، تو برخی پیوندهای مغز استخوان ما نمونه رو از مغز استخوان دهنده اخذ میکنیم، ولی خب الان دیگه خیلی خیلی این مورد کم شده است. من کلیات مغز استخوان و خدمتتون آقای دکتر عرض کردم، حالا به جزئیات هر سوالی دارید من در خدمت شدم.
پرکاربردترین یا در واقع بیماری که بیشترین استفاده از اون موضوع پیوند سلول‌های بنیادین میشه کدام هست؟ آیا اینها بدخیمی‌ها هستند یا گروه دیگر هستند که شاید بیماری‌های خوشخیم هم شامل اون بشه؟ شما در گروه خون کودکان این تکنیک و این شیوه رو بیشتر برای کدام دست از بیماری‌ها به کار می‌برید؟
استاد، بیشتر عملهای پیوند مغز و استخوان مصطلح در بدخیمی های کودکانی که اصطلاحاً مقاوم هستند یا اصطلاحاً پرخطر هستند استفاده میشه. چه بدخیمی های منشأ گرفته از سیستم خون ساز، چه بدخیمی های حتی اصطلاحاً ارگان های توپر مثل نوروبلاستما و سایر تومورهای توپر هم استفاده میشه. ولی یک دسته هم گروه های بیمارانی هستن که بیماری خوشخیم دارن، مثل ازم بیماران تالاسمی. خب اینا هم جز بیمارانی هستن که پیوند سلولای بنیادی برای اینا هم کاملا درمانگره و خب بیمار را از تزریق خون مادام العمر رها میکنه و خیلی بیماری های متابولیک دیگه، بیماری های اصطلاحاً اشکالات که هست و باعث میشه که متابولیسم بدن به هم بخوره، باز پیوند سلول‌های بنیادی کارایی داره تو این قسمت. مثلا تو حیطه بیماری‌های کودکان بیماری‌های متابولیکی که این کار رو انجام میدن مثل موکوپولیساکاریدوزیس هست، گاهن سیالیدوزیس هست، برخی تیپ‌هاش استوپتروزیس هست، اینا بیماری‌های خوشخیم هست، ولی راهکار سطحی به جز پیوند سلولای بنیادی نداره. یعنی با پیوند سلولای بنیادی اینا درمان قطعی میشن، ولی خب درمان های دیگه قطعی نیستن و معمولا گذرا هستن. ولی کارایی پیوند مغز استخوان واقعا تو بدخیمی های کودکان، مریضایی که مقاوم به درمان شدن و با درمان های روتین و شیمی درمانی های معمولی که انجام میدیم ما بهبودی پیدا نمی کنند، نجات بخشه. برای بیماری های خوشخیم مثل تالاسمی ها، خب حتی ما پیوندشون هم نکنیم، اینا ممکنه تا سنین بزرگسالی تا 50-60 سالگی هم با تزریق خونایی که به صورت مرتب انجام میشه، استفاده از سلاسورهایی که استفاده میکنن، عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن. ولی بدخیمی هایی که مقاوم هستن اگه پیوند نشن اکثرا منجر به فوت بیمار میشه. پس ما حیطه استفاده از پیوند سلولای بنیادی ما خیلی وسیع هست.
درسته. خب آقای دکتر، پیوند رو حالا از نظر منشأی که دریافت میشه به دستجات مختلف تقسیم میکنن، از جمله اتولوک، آلوژنیک یا سیجنیک، و من ابتدا در مورد نوع اتولوک میخوام از شما بپرسم.